السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. لیبرالیسم مبنای فکری جریان روشنفکری در ایران هست. البته برخی از روشنفکران ما گرایش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی هم داشتن، ولی بیشتر روشنفکران گرایش لیبرالی داشتن، مخصوصا الان که روشنفکری سکولار به شدت داره فعالیت میکنه و مبانی فکری حتی جریان‌های سیاسی که به نام‌های مختلف مطرح میشه رو تعمیم میکنن، مبنای فکری اونا لیبرالیسم هست. لذا دانستن جریان لیبرالیسم و اینکه چقدر با اسلام هماهنگی داره یا نداره خیلی مهمه. آیا میتونیم تعبیر کنیم لیبرالیسم اسلامی یا نه؟ لیبرالیسم اسلامی مفهوم پارادوکسیکال، مثل مثلث هشت ضلعی میمونه، مثلا یخ گرم میمونه، مثل گچ فولادین میمونه، آهنین میمونه، یا نه یه مفهوم قابل پذیرشه، متنافر الاجزاء نیست، میشه گفت لیبرالیسم اسلامی. این بستگی داره به این که آیا لیبرالیسم مبانیش با اسلام سازگاری دارد یا خیر. اگر لیبرالیسم اسلامی رو پذیرفتیم، خب روشن فکری سکولار هم که دستاورد لیبرالیسم هست میشه گفت اسلامی است. اگر روشن فکری سکولار رو اسلامی دانستید، وقت جریان‌های سیاسی که از اون پدید میاد هم میتونید بگید اسلامیه. خیلی کاملا دو تا چهار تای منطقی است. یعنی کسانی که مبنای حزب سیاسی و جریان سیاسیشون روشن فکری سکولار هست و روشن فکری سکولار مبنای از لیبرالیسم هست، اگر مبنا با دین تعارض پیدا کرد، بنا و دستاورد هم قطعا با دین تعارض خواهد داشت. اینه که ما فقط به ظواهر بعضی صحبت ها نباید توجه کنیم، باید ببینیم مبنای فکری چیه. این یک نکته. نکته دیگر این که هیچگاه برای شناخت این مکاتب و ایدئولوژی ها، دوستان توجه کنید، سراغ معنای لغوی نرید. لیبرالیسم در لغت یعنی اصالت آزادی، مثل اومانیسم یعنی اصالت انسان. خب کی میگه اصالت انسان بده؟ خیلی خوبه. کی میگه اصالت آزادی بده؟ خیلی خوبه، اون آزاد باشه، زندان بره. این معانی لغوی رهزنند. مکاتب و ایدئولوژی غربی، حالا چه مکاتب و ایدئولوژی فلسفی، چه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرق نمیکنه، همه اسمها مبانی آنها معانی آنها رو تشکیل میدن. که عبارت رو بنویسید، مبانی اسمها معانی اسمها رو میسازن. این اگر به مبانی اون رو توجه نکنید، در واقع معناش رو نیافتید. بنابراین اگر گفتن لیبرالیسم چیست، باید بگید لیبرالیسم یک مکتب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی است که معتقد به سکولاریزم، اومانیزم، عقلگرایی، علمگرایی، دوباره عرض میکنم لیبرالیزم، یک مکتب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است که مبانی اون عبارت است از سکولاریزم، اومانیزم، عقلگرایی، علمگرایی، فردگرایی و قانون و حق طبیعی. اینا مبانی لیبرالیزمه که لیبرالیزم معنا میکنه. حالا چه لیبرالیزم کلاسیک، چه لیبرال دموکراسی، چه نئولیبرالیزم، هر سه تا مرحله لیبرالیزم از این مبانی استفاده میکنن. خب اومانیسم رو من ساعت قبل فراموش کردم عرض بکنم. اومانیسم یعنی اصالت دادن به انسان. به چه معنا؟ یعنی همه چی برای انسان، دین هم برای انسان، خدا هم برای انسان، یعنی غایت الغایات انسانه، همه چی معیار انسانه، خدا نیست، دین نیست. یعنی اومانیسم نقطه مقابل آیه یا ایها الانسان انک کادهم الی ربک کدهم فملاقی است، در برابر خدا محوریه. وقت لیبرالیسم با این تعریف که به مبانی تعریف شد، دو دسته دستاورد داره، یه سری دستاوردهای نظری، یه سری دستاوردهای عینی خارجی که الان در دنیا مطرحن. دستاوردهای نظریش عبارت بودن از تفکیک قوا، کثرت‌گرایی چی؟ کثرت‌گرایی سیاسی، فرهنگی و اخیراً اقتصادی، جدای حوزه فرد از حوزه اجتماع، تساهل و تسامح، حقوق مثل آزادی، مالکیت خصوصی، اینا هم از دستاوردها بود. و یه دستاورد دیگری هم داره که من باز فراموش کردم عرض بکنم، قانونگذاری بشری است. بشر باید قوانین خودش رو وضع بکنه. چون انسان باید آزاد باشد و آزادی اصل اساس همه چیز است، لذا برای ایجاد آزادی حد اکثری ما به قانون نیاز داریم. یعنی قانون برای آزادی بیشتر مردم است. قانون برای این میخواییم تو لیبرالیزم. حرفشون اینه، میگن ما چون میخواییم مردم آزادی حد اکثری داشته باشن، باید قانون باشه. این قانون رو خودشون باید وضع بکنن، جوری هم وضع بکنن که به آزادیشون آسیب نرسه. آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی مذهب، آزادی رسانه. به همین خاطر است که تو حریم خصوصی مردم حق دخالت ندارید، فقط تو حوزه اجتماع و جامعه قوانین میاد که آزادی های فردی در حیات اجتماعی آسیب نرسه، تا از این طریق انسان به تأمین منافع فردی بیشتری برسد، لذت‌های بیشتری از این دنیا ببرد. اینا دستاوردهای نظری لیبرالیسم است. اما یه دستاورده عینی و خارجی هم داره. به هر حال از دستاورده لیبرالیسم حمله به عراقه. این دوستان دقت بفرمایید، خیال نکنید که مثلا آقا حالا یک مثلا بوشی سیاستش این بوده حمله کرده اوباما مثلا میخونه. آقا تفکر لیبرالیسم همینه. لیبرالیسم چون قائل به اصالت انسان هست، اومانیسم قائله، و انسان هیومن در لیبرالیسم یعنی انسان غربی، لذا اگر همه انسان شرقی هم و این انسانهایی که برحال حالا به نحوی با اینها مخالفن کشته بشون، هیچ اشکالی نداری. اما یه نفر غربی اگر خون از دماغش بیاد، این سازمان‌های ملل دادشون بلند میشه. حمله به عراق، کشتار جمعی در عراق، در افغانستان، در فلسطین، در غزه، حمایت از اسرائیل، اینا همه دستاوردهای عینی و خارجی است، مال این نظریه است. آخه من دیدم بعضی جا میگن که آقا نه لیبرالیسم چیز خوبیه، حالا یه عده بد دارن از استفاده میکنن، مثل اسلام چیز خوبیه یه عده بد از استفاده میکنن. نه، اصلا تفکر لیبرالیسم همینه. یعنی شما نمیتونید لیبرالیسم رو، یعنی لذا تو کشور ما هم دیدی دیگه، اینا که طرف لیبرالیسم هستن میگن چرا خب غزه، مردم غزه دارن، اسرائیل میکشن، دفاع از اسرائیلی میکنن، اسرائیلی ها میکنن، دفاع از غزه نمیکنن. تو تفکر یا چه کار دارید اینقدر از مردم فلسطین و غزه حمایت میکنید؟ اصلا این نتیجه لیبرالیزمه. ولو این حرف داری انسان شرقی میزنه، ولی انسان شرقی انسانی است که مستغربه، غرب زده است، شده غربی، توجه دارید، لذا اصالت داره به انسان غربی میده. این انسان فرهنگش، اندیشش باید بشود غربی. بنابراین لیبرالیسم دستاورد عینیش هم من به نظرم زایده دستاوردهای نظری و مبانی فکریش هست. این خلاصه‌ای بود از جریان لیبرالیسم و مبانی و دستاوردهاش. حالا ببینیم آیا این لیبرالیسم با اسلام سازگاری داره یا نه. ببینید عزیزان، ما شر مطلق و باطل محض در این عالم نداریم. بنابراین من دیدگاه کسانی رو که مطلقا میگن لیبرالیسم باطله، هیچ حرف حقی نداره، من این حرفو ناروا میدونم، معتقدم این سخنان اساسی نداره. بعضی اصلا مطلقا میگن آقا سوسیالیست باطله، لیبرالیسم باطله، اصلا هرچی اسم تو غرب باطله، اصلا ما باید غرب رو در بس دور بندازیم. هیچ نکته مثبت، اندیشه مثبت، دستاورد مثبت در دنیای مدرن غرب نیست. هیچ یک از اسمها، مکاتب فلسفیش ارزشمند نیستن، غلطن، باطل محضن. این حرف درستی نیست. دقیقا همون گونه که کسانی در بس لیبرالیسم رو میپذیرن و اگر یه جایی هم ناسازگاری میبینن بین لیبرالیسم و اسلام، اسلام رو تعویل میبرن، نه لیبرالیسم رو بخوان تغییر بدن. شما مثلا این اندیشه های روشن فکرها رو ببینید، میان مثلا میبینن اسلام ادعای جامعیت کرده، اسلام ادعا میکنه که آقا ما در عرصه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی حرف داریم. طرفدار لیبرالی که خودش رو مسلمان میداند دست از لیبرالیسم بر نمی داره، میاد اسلام رو تعویل میبره، میگه این عرصه‌های اجتماعی اسلام نمیگیم نداره، داره، اما اینو مخصوص عصر پیغمبره، مال امروز ما نیست، اینا عرضی دینن، ذاتی دین نیستن. نه اینکه اون لیبرالیسم پذیرفته، اون خطکششه، یعنی لیبرالیسم خطکش اوست، با این خطکش اندازه گیری میکنه، معیار ساختن تختش خطکشش هست. اسلام میشه تخت او، لیبرالیسم میشه خطکش او، هر جور دلش خواست با این خطکش تخت رو میسازه، حالا اگر خواست کوتاه باشه، بلند باشه، هر جور دیگه، معیار لیبرالیسمه. تفسیر لیبرالیستی از اسلام اینه، همونطوری که اول انقلاب یه عده تفسیر سوسیالیستی مارکسیستی از اسلام میکردن. آیه آشوری در کتاب توحیدش چی میگفت؟ میگفت لا اله الا الله یعنی جامعه بی طبقه توحیدی. الان هم این آقایون تفسیری که از اسلام دارن تفسیر اسلام لیبرالیستی هست. اسلام شناسی که روشن فکران میکنن بر اساس مبنای لیبرالیسم، چون لیبرالیسم اصله. پس یه دل میگن لیبرالیسم همه چیزش باطل، مبانی و دستاورداش. یه عده میگن لیبرالیسم همش درست. من معتقدم نه، اگر ما با اصول عقلی حقانیت دین اسلام رو پذیرفتیم و اسلام معیار شد نه سلیقه های شخصی ما، به نظر من بعضی از آموزه‌ها و دستاورده لیبرالیسم میشه پذیرفت، بعضی را نمیتوان پذیرفت. اسلام سه تا مبنای مهم داره که چالش اصلی لیبرالیسم با اسلام در این سه مبناست. یک، خداگرایی. دو، وحی‌گرایی. سه، جامعیت اسلام. این سه مبنا خیلی مهمه. یعنی اگر یه مسلمانی این سه اصل رو پذیرفت، نمیتونه بگه که من هم اسلام قبول دارم هم لیبرالیسم رو در بست. نمیتونی ادعا رو بکنی. این پارادوکسه. این میشه مثلث 8 ضلعی. ما مثلث 3 ضلعی داریم، 8 ضلعی نداریم که. پارادوکسه، متنافر الاجزاء، متناقضه. اسلام معتقد به خدا محوری است، یعنی اصالت خداست، همه چیز به سمت خداست. خدا مبدا المبادی و غایت الغایات. پس انسان العبد و ما فی یده کان لمولا، همیشه برای خداست. انسان برای خدا. یا ایال انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انا لله و انا الیه راجعون. لیبرالیسم مقابل خداگرایی چی رو داشت؟ هومانیسم رو، یعنی اصالت انسانه، همه چی برای انسان. ولی اینو عرض کردم خدمت شما، سوسیالیست هم قالب هومانیسم هستن، فمینیست هم قالب هومانیسم هستن، ولی انسان در این اسم ها معنای متفاوتی داره. فمینیست وقتی میگه اصالت انسان، منظورش از انسان زنه، از مردها رو انسان نمیدونن. لذا میگن فمینیست‌های افراطی میگن زندگی زنان، زندگی زنان با حیوانات بهتر است تا زندگی با مردها. یعنی مردها رو اصلا در دایره انسانیت قرار نمیدن. اونا میگه ما اومانیست هستیم، اما اومانیست انسان، هیومن یعنی زن با من. من و مرد انسان نیست. سوسیالیست ها وقتی میگن اومانیست، مقصودشون از انسان کارگران صنعتی هستند. لیبرال ها وقتی میگن انسان، مقصودشون انسان غربیه. غربی هم دقت بفهمید، منظورم غرب جغرافیایی نیست، هم غرب فرهنگیه. الان ژاپن یک کشور غرب زده نیست، یک کشور غربی است. بعضی کشورها هستن غرب زدن، اما بعضی کشورها شدن غربی. ژاپن شرقی غربی الان. انسان غربی حرمت، یعنی انسانی که مثل انسان غربی فکر میکند. ولی تو ممکنه یه انسانی در غرب زندگی کنه و غربی باشه، جد آبادش مثلا انگلیسی یا آلمانی یا ایتالیایی باشن، اما تفکر غربی رو قبول، اینو انسان قبول ندارن. مثلا شما آثاری که تو غرب، در امریکا، در اروپا چاپ میشه، بعضی شخصیت ها، مثلا ویلیام چیتیک یه کتابی اخیراً داره، ایشون میگه اصلا مدرنیته این کفره. مدرنیته رو کفر معنا میکنه. این افراد غربی نیستن، طبیعتاً در دایره انسان هم قرار نمیگیرن. از لیبرال ها نقطه مقابل خدا محوری، انسان محوری. حالا انسان رو بر تعریفی که بگیرن، پس بنابراین یه رکن اصلی اسلام و لیبرالیسم با هم تعارض دارن، خدا محوری، انسان محوری. شما اینجا ممکن میگید بابا قرآن این همه کرامت و ارزش برای انسان قائل شده، کرمنا بنی آدم، خلیفت الله، چی چی چی، همین رو درست. اما این اومانیزم نیست. بله انسان ارزش داره، کرامت داره. من یه وقتی از خدا در بله فکر میکنم در دارالشفا بود، یه همایشی بود در باره مهدویت، اومانیزم در اسلام و غرب صحبتی داشتم. اونجا در جمع خیلی از علما و عزلای حوزه بودن، عرض میکردم، اینو میگفتم که متاسفانه ما در اسلام برای انسان خیلی ارزش و کرامت اسلام قائل شده، ولی در عمل و رفتار خیلی عقبی. خیلی اوقات میبینید اولیات ارزش های انسانی رعایت نمی کنیم. نحوه رانندگی هامونو ببینید، نحوه ارتباطات اجتماعی رو ببینید، نحوه ارتباطات همسایا با همدیگه، بستگان با همدیگه، این آسیب اجتماعی جدی داره. اومانیسم چی میگه؟ تو مسائل اداری، تو مسائل یه کسی مثلا یه اختلاف سلیقه با هم داریم، چقدر علیه همدیگه جریان سازی میکنه به خاطر یه اختلاف سلیقه، چه نسبت های ناروا گاهی اوقات طرف رو قبول ندارن ولی که حسبش بکنن، نسبت اخلاقی، نسبت چی چی چی، انواع اقسام نسبت ها. انسان اصلا حرمتی نداره. خب پس ما مسلمانیمون عمل نکردیم. وقتی بعضیا این آسیب خیلی این ظهور و بروز داره، شما نگاه کنید تو خیابونا شهرداری میاد چا میکنه، حاضر نیست که مانعی بذاره مردم مراقب باشن. چقدر آدم ها همینطور که این چال چولا هم میفتن و آسیب میبینن، براشون مهم نیست. تو همین قوم سیل آمد، ماشینا تو این عرض کنم رودخونه بودن، من همین فیلمی که دارم از سیل نشون تو بدم، حداقل شما نگاه کنید میگید قدر متیقن 20 نفر کشته شده، اعلامی کردن آقا 2 نفر کشته شد و اصلا نه کسی رو محاکمه کردن، نه کسی پیگیری کرد. بابا این همه آدم، این همه ماشین، این همه، چون انسان عملا در رفتار انسانی ما هیچ کرامتی نداره. در روز کاری نه استاندار حضور داشت قوم، نه معاوناش حضور داشتن، نه شهرداری پیگیری کرد، نه نیروی انتظامی پیگیری کرد. چقدر ماشین همینطور تو رودخونه به هم برخورد کردن و چقدر آدم اینجا تلف شد، کی باید جواب بده؟ یعنی انسان کرامت نداره. خب شما برید آموزهای اسلام رو ببینید چقدر برای انسان ارزش قائل. پیغمبر امیرالمومنین داره دیگر، آخر بسیج اونقدر پیغمبر به همسایه‌ها سفارش میگه که ما گفتیم یه سهم ارثی هم ممکنه براشون تعیین بشه. خب ما الان حق همسایه رعایت میکنیم، حق انسان، حق همسر، فرزند. این غیر از این نیست که بگیم حالا اینطوریه. پس ولی در غرب، مدیریت لیبرالیستی غرب اینو مدیریت کردن، حالا در دامنه شهروندی خودشون، توجه دارید، در دامنه شهروندی خودشون اینو تعریف کردن. پیرزنی میاد شکایت میکنه، میگه من از پنجره خونم داشتم بیرون نگاه میکردم، یه زن و شوهر جوانی داشتن به همدیگه مثلا ور میرفتن، من اینو دیدم و من احساساتم آسیب دید، رفت شکایت کرد، اونا رو محاکمه کردن، گفتن شما باید حقوق دیگران رعایت کنید. تعریف کردن اینا رو. خب حالا ما بگیم اومانیست درسته؟ یعنی قوانین و مصوبات اونها مبتنی بر مبانیشون هست، اما مبتنی بر مبانی متأسفانه مصوبات نداریم. یقینا استاندار قم باید محاکمه بشه، یقینا بر این حادثه، یقینا بر شهردار محاکم بشه، یقینا بر فهمدی نیرو انتظام محاکم بشه، هر سه تاشون. چرا باید یه همه تلفات داده بشه؟ آقا نمیدونستیم چی دا نمیدونیم، هواشناسی بارها اعلام کردن هیچ، نه سدی شکست نه چیزی، ولی تو قم وقتی بارندگی شدیده میاد همین آبهایی نمیدونم اصلا این پردیستان قم آب میگیردش و این آبها همه میاد این بر. خب وقتی ما عمل نکردیم، وقت میگن آقا ببین این اسلامی که مثلا آقایون میگن اینه. آقا من با آقا اختلاف سلیقه پیدا کردم، اگر قدرت من بیشتر باشه این از حیز انتفاع میندازم، اگر قدرت آقا بیشتر از من باشه من از حیز انتفاع میندازه. خب بابا چون تو این جامعه زندگی میکنی، پس اومانیسم درست نیست. ما در واقع نه اومانیسم رو پذیرفتیم نه خدا محوری رو در عمل. خب پس از نظر مبنایی خدا محور اسلام با انسان محور اومانیست با هم جمع بله نمی شود. بله اسلام به انسان ارزش و کرامت فوق العاده زیادی قائل شده. در برابر حق الله میگن حق الناس، یعنی اگه شما رانندگی کردید هنگام بارندگی یه مقدار با سرعت رفتید آب زمین با چرخ ماشینتون به کسی پاشید حق الناسه، شما باید خسارت لباساش که گل‌آلود شده رو باید بدید شرعاً. این احکام اسلامه. خب حالا ما عمل نمی کنیم، اینا اصلا برای مهم نیست، بی خودی بوق می زنیم، فرهنگ نمی دونم فضای عمومی رو محیط زیست رو آلوده می کنیم، اصلا این خیال مهم نیست. من اینو عرض کردم برای شما هم عرض می کنم. خب من سفرهای متعدد خارج از کشور رفتم، باور بکنید همیشه هم با عمامه لباس معمم میرم. حتی بعضی وقت دوستان میگن مثلا موقع بعد از 11 سپتامبر میگفتن که خطر داره، مثلا من با عمامه میرفتم، گفتم هر حال ما با آیت الکرسی تو جنگ خلاصه محفوظ موندیم از خشونت عراقی ها، اینجا آیت الکرسی ما اینقدر میخونیم که ملائکه حریم ما رو نگهداری. باور بکنید بارها می دیدم از عرض خیال می خواستم عبور بکنم، ماشینا توقف می کردن تا رد بشی. بارها می شون مثلا در ایستگاه قطار در فرودگاه 2 ساعت 3 ساعت منتظر می موندیم تا برحال دوستان بیان ما رو پیدا کنن. یک بار بی حرمتی از کسی من نمی شینم. ولی وقتی تهران شما من میرم یه روز میرم، چون خب گاهی خود در حال مسیر رو با مترو میرم یا خط واحد میرم یا بر تاکسی میرم، امکان نداره تو مسیر یک کسی یه متلکی نزنه، حتی آیت الکرسی هم اثر نداره. خب بابا جون آخه چرا نمیتونیم آداب اینا، حالا نه این مثلا شما ببینیم متلک هایی که گاهی خود نه حالا به من روحانی به خیلی هم دیگه، ببینید این که دخالت در حریم دیگران داشتن، بی خودی فضولی کردن در امور دیگران، عقده ها رو سر دیگران خالی کردن، این آسیبای فرهنگی است. خب پس یک خدا محوری و انسان محوری، دو وحی‌گرایی و عقل‌گرایی یا علم‌گرایی. لیبرال ها میگن عقل‌گرایی علم گرایی، اسلام میگه وحی گرایی. هرچند وحی گرایی اسلام خودش زائده بله عقل گراییه، یعنی چون ما عقل رو براش اصالت قائلیم از استدلال عقلی رسیدیم به اینکه وحی هم منبع معرفتی است، بدون شک از اونجا وارد شدیم. یعنی عقلم اصالت داره همونطوری که وحی اصالت داره، عقلم اصالت داره، تجربه هم ارزش معرفتی داره. بجا اسلام که نیومده بگه آقا وحی رو بچسبی، تجربه و عقل رو رها کنی بذارید گرفتار عقب‌ماندگی علمی بشوید، کجا اسلامی حرف زده؟ اگر جامعه تاریخی اسلام از قرن 7 و 8 به بعد افول علمی پیدا کرد، دیگه شخصیت‌های مثل فارابی و بو علی سینا و بزرگان دیگه مثل خواجه نصیر تربیت نشدن، این از وحی نیست که، این از وحی گرایی، از این عمل نکردن به وحیه. چون وحی داره میگه که هم از تجربه استفاده کن هم از عقل. اما عقل گرایی و علم گرایی که لیبرال ها مطرح میکنن نقطه مقابل وحیه، اون میگه از وحی استفاده نکن، اون میگه خدای مسئله قابل بحثه، دین یه مسئله قابل بحثه، مبنای معرفتی قرار نمیگیره. اینم چالش دوم مبنایی. چالش سوم، اسلام معتقد به جامعیت. جامعیت یعنی چی؟ یعنی تمام نیازهای هدایتیه، فردی و اجتماعی انسان رو خدای سبحان در قرآن و دین بیان کرده. دین اسلام جامعه، عرصه فردی داره، اجتماعی داره، مادی داره، معنوی داره، دنیوی داره، اخروی داره. اسلام فقط به آخرت نپرداخته، فقط به معنویت نپرداخته. خود جامعیت اسلام نقطه مقابل سکولاریزم هست. سکولاریزم میگه جدایی دین از احکام اجتماعی، یا حداقل جدایی حکومت در اهدافش از دین. اسلام میگه نه، در اهداف حکومت هم باید از دین استفاده کنید. حالا تدبیر اداره جامعه رو از عقلانیت، از تجربه بهره میبرید، اشکال نداره و باید استفاده کرد، اما هدف چی؟ شما تو فعالیت‌های مثلا نظامی قطعا از تدبیر عقلانی استفاده میکنید، از این محور حمله کنید، از محور دیگه حمله کنید، یه لشکر وارد عمل میشه، دو لشکر وارد میشه، توپخونه پشتیبانی کنه نکنه، ادوات بیاد نیاد، مکانیزه بیاد نیاد، این تدبیر عقلانیه. چند تا دیدبان وارد بشه، چقدر اینجا مثلا مطالعات عملیاتی بشه و نشه، همه اینا کار عقلانیست. اما هدف عملیات رو دین برای شما تعیین میکنه، هدف رو از هوا و هوس که نمید تعیین کنه. اما لیبرال ها میگن که در اداره جامعه از دین استفاده نکنی، اگر یه جایی خواستی استفاده کنی حواستون باشه، هدف به حکومت رو دین نباید تعیین کنه. پس سه تا چالش اصلی داری. این سه تا چالش مبنایی اجازه نمیده بگیم لیبرالیسم اسلامی. اما خب لیبرالیسم وقتی میگفت علمگرایی یا عقلگرایی، خب اینجا یه حرف خوب داره. حرف خوبش اینه آقا از عقل استفاده کنید، از علم تجربی بهره ببرید. خب ما هم اینو قبول داریم، پس این حرف درست نیست. علمگرایی غلطه، عقلگراییه به همون معنی که عرض کردم که وحی رو میزنه کنار غلطه، علم و عقلگرایی انحصاری غلطه، ولی بهره بری از عقل و علم درسته. یا مثلا لیبرال ها معتقد به اصالت فردن. خب من به نظرم میرسه، حالا شما، من دو منبع بهتون معرفی کنم، احتمالا هم خونده اید. یکی منبع جامعه و تاریخ از دیدگاه اسلام از استاد آیت الله مصباح یزدی، یکم کتاب جامعه و تاریخ در قرآن از از مرحوم شهید مطهری است، مجموعه مقدمه بر جهان بینی اسلامی. علامه طباطبایی هم ذیل آیه 200 سوره مبارکه آل عمران و ذیل آیه 213 سوره بقره به این بحث اصالت فرد و جامعه پرداخته. خب مرموی مطهری اصرار داره که ما یه واقعیتی علاوه بر فرد به نام جامعه داریم. آیت الله مصباح تأکید میکنه که نه، جامعه ما به ازای خارجی نداره. من اعتقادم اینه که نزاع این دو بزرگوار نزاع لفظیه. اینکه آیت الله مصباح میفرماید جامعه ما به ازای خارجی نداره، یه نگاه کاملا فلسفی است. مثل اینکه میگیم در خارج این وجود مادی لیوان هست. آیا جامعه همچی وجودی داره؟ حالا مادی یا مجرد؟ چون وجود خارجی یا مادی یا مجرد دیگه قسم سوم نداره. آیت الله مصباح میگه همچی وجودی نداره. درسته، آیت مطهری هم قبول داره اینو. اما حالا این سنخ وجود نداره، آیا یک وجود مخصوص خودش، یه وجود جمعی که نمیشه مشاهدهش کرد اما آثارش رو میبینیم، اونو نداره؟ قطعا داره. لذا آیه مطهری میگه داره. آیه مصباح هم در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن میفرماید که جامعه بر فرد اثر میگذارد، یعنی اثر جامعه رو قبول کرده. خب اگر اثر جامعه است، باید یه مؤثری به نام جامعه باشه. آیات قرآن کاملا اینو نشون میده که فرد خودش دارای یک سری حقایق طبیعی و ذاتی و فطری است. انسان فطرتی داره. مثلا انسان بالوجدان میبیند که موجود مختاری است، اراده داره، اختیار داره، گرایش به زیبایی داره، گرایش به حقیقت طلبی داره، گرایش به معرفت داره، گرایش به خدا داره. یعنی اگر ما توی جنگلی هم تک و تنها زندگی کنیم، هیچ افراد دیگری هم نباشن، ما این ویژگی رو داریم. پس فرد یه ویژگی های درونی ذاتی دارد. از طرف دیگر قرآن می فرماید جوامع امتها بر افراد تأثیر می زارن. یعنی شما اگر جامعه متدینان داشته باشید، این جامعه یه جور فرزند شما رو تربیت میکنه، خود من و شما رو تربیت میکنه. اگر جامعه جامعه غیر دینی باشد، یه جور دیگه تربیت میکنه. این خیلی روشنه. عرض کردم برای همینه که اسلام تأکید میکنه با کیا حشم و نشم پیدا کنید، رفقاتون کیا باشن، همسایاتون کیا باشن، همسرتون کی باشه. یعنی این تأکیدها برای اینه، چون خواهی نخواهی همسر و آدم اثر میذاره. به هر حال هم مرد رو زن تأثیر گذاره، هم زن رو مرد. کاملا به لحاظ رفتاری، اندیشه‌ای دیگه حالا بستگی داره. ممکنه بعضیا مثلا تأثیر بعضی بر بعضی دیگر بیشتر، بعضی کمتر. همسایه تأثیر میذاره، مدرسه تأثیر میذاره، محیط، خانواده، اجتماع. و حتی امروزه که این همه عرض کنم وسایل ارتباط جمعی وجود داره و رسانه‌های مختلف، باید بگیم یک تأثیر فوق جامعه‌ای، یک تأثیر جهانی امروزه وجود داره. شما الان ببینید بهترین وقتی که میتونید با بچه‌هاتون حرف بزنید مثلا سر سفره غذا شام، اون وقت بهترین وقته دیگه، کاری دیگه ندارید، نشستید دور هم دارید، حالا در غیر از وقت‌های مأموریتی با خانواده نشستید دور هم دارید غذا می‌خورید. همون وقت که میتونید راحت با بچه‌هاتون ارتباط برقرار کنید و تجربه چندین ساله فکری، فرهنگی، اجتماعی خودتون رو به بچه منتقل کنید، اون لحظه می‌بینید باید بشینید مثلا تلویزیون تماشا می‌کنید و باز رسانه داره بر هم شما هم بچه‌تون تأثیر می‌ذاره. یعنی می‌بینید آخرین مؤلفه تربیتی میشه خانواده. یه زمانی خانواده اولین مؤلفه تربیتی و تاثیرگذار بود، الان شده آخرین مؤلفه. رسانه تأثیر میشه. خب ما یکی تکتر که شما سوال کنم آیا مدل تربیتی که صدا سیما داره منتقل میکنه، حتی مدل نداره صدا سیما، ولی همین چیزی که الان داره منتقل میکنه مورد تایید شماست، شما میخواهید فرزندتون با شیوهای تربیتی که صدا سیما داره ترویج میکنه تربیت بشن، یقینا نمیپذیرید، میگید نه ما اشکال داریم. با همه امتیازات خوبی که داره ها، با همه خدمات ارزشمندی که انجام میدن و بحثای خیلی خوب، فیلمای خیلی خوب و خیلی زحمات زیادی که انجام میدن، ولی من حیث المجموع معتقد نیستید که این کامل میتونه بچه‌تون رو تربیت کنه. میگه نه، یه جای نقصایی داره، من باید برای بچه‌م توضیح بدم. این غلطه ها، اینجور نباش، اونجور نباش. این خب کی فرصت میکنی به بچه‌مون برسیم؟ توجه دارید؟ پس بنابراین جامعه، نه جامعه یعنی خانواده، نه جامعه یعنی شهر، نه جامعه یعنی کشور، جامعه بین المللی یه واقعیتیست مخصوص خودش داره تأثیر میذاره. اما اگر تأثیر منفی گذاشت، خدای سبحان اعتراض کرد چرا آلوده شدی، گفتید که جامعه، میفرماید چرا هجرت نکردید. حالا من نمیدونم این هجرت الان با این وضعیت ارتباط بین المللی امکان پذیر یا نه. کجا بریم؟ هر جا بریم همینطوره. خب طبیعتا دیگه شدت و ضعف داره. ما ما ناچاریم مثلا بعضی مواقع رسانه ها رو کنترل کنیم، ماهواره رو کنترل کنیم، اینترنت رو کنترل کنیم، تلویزیون رو کنترل کنیم، روزنامه رو، مطبوعات و مجلات رو باید کنترل کنیم تا بتونیم تأثیر، یعنی یه نوع هجرت این شکلی است. خب پس بنابراین اصالت، دقت کنید، لیبرال ها میگن فرد اصالت داره. خب اینکه فرد خودش یه حقوق طبیعی داره حرف غلطیه، حرف درستیه، ما قبول داریم حرفو. اما اینکه به نفع جامعه و تأثیر جامعه و اصالت جامعه میپردازن، نه ما قبول نداریم. پس هم ما قانون طبیعی رو اصلا، همین که قائل به فطرت هستیم، یعنی قائل به سه حقوق طبیعی هستیم. اما یک دستاورد نظری لیبرال ها دارن به نام تقدم حق بر تکلیف، که خیلی از این روشنفکرها هم اینو مطرح میکنن، میگن آقا حق، مسئله حق، تکلیف رو بذارید کنار، اصالت حق، حق نه در برابر باطل، حق در برابر تکلیف. مثلا میگن آقا شما حقت در این جلسه بشینید، یا میگن نه مکلفی در این جلسه بشینید، دو تا فرق داره. اگر بگن حقت تو این جلسه بشینید، یعنی حق قابل بخشش هست، قابل عرض کنم چشپوشی هست، میگید آقا من درست حقمه، حقمه در انتخابات شرکت کنم، حقمه در جلسه شرکت کنم، نمیخوام از این حقم استفاده کنم. اما وقتی گفتن مکلفی، نه دیگه، یه باید داره. خب اینجا ممکنه بگید عجب، یعنی در نظام‌های حقوقی تکلیف نیست؟ در نظام حقوقی لیبرال باید و نباید ندارن؟ خط قرمز ندارن؟ این اگه کسی مثلا از چراغ قرمز عبور کرد جریمهش نمی کنن؟ مجازات، حقوق جزا وجود نداره؟ چرا؟ فراوانه، مجازات میکنن، جریمه های سنگین، رحم هم نمی کنن. خب پس تکلیف هم دارن. چرا؟ تکلیف دارن، اما تکالیف اونا یه تفاوت اساسی با تکالیف اسلامی داره. یه تفاوت این است که تکلیف در نظام لیبرال زائده حقه. یه چون من یک حق طبیعی دارم به نام حق حیات، این حق حیات رو کسی نباید از من بگیره. ببینید از این حق تکلیف پیدا شد، نباید حق حیات از من بگیره، پس از چراغ قرمز نباید عبور کنه، چون ممکن تصادف کنیم و حق حیات از من بگیره، یا من حق حیات دیگه ای رو بگیرم. پس تکلیف انسان ها نسبت به هم دیگه زایده حقه. این یک. دوم، در برابر خدا هم هیچ تکلیفی نیست، یعنی تکلیف انسان رو نسبت به خدا نفی میکنن، چون خدا محوری کنار رفته، انسان محوریه، خدا یه مسئله قابل بحثه، تکالیف الهی میره کنار، فقط تکالیف بشریه، تکالیف بشری هم زائده بگید حقوق بشری است. خب این نظرم با اسلام سازگاری نداره، نداره یعنی دقت فرمایید، از این جهت نداره که اولا انسان یه سری تکالیف الهی داره، چون بنده خداست، خدا میخواد او رو هدایت کنه به کمال برسانه، لذا التکلیف حسنون. تکلیف در علم کلام، مواضی کلامی گفتن تکلیف حسن است، تکلیف واجب است بر خدا، لأنه لطفون، خدا میخواد انسان به کمال برسونه، هدایت کنه، خب تکالیفی بهش میده. لتعریض الغرض، لتعریض عرض کنم خدمت شما نعمت عظیمه، تعبیر خواجه نصیر، تعبیر علامه حلینه، یه نعمت عظیمه ای هست، میخوای برسید باید از طریق تکلیف برسید، ازا تکلیف الهی هست، خب از این جهت اسلام با لیبرالیسم نمی‌سازه. قطعا ما تکلیف محوریم، یعنی تکلیف الهی محور. البته این تکالیف یا بیانگر رابطه ما با خداست میشه تکالیف عبادی، یا رابطه ما با انسان‌های دیگر است میشه تکالیف سیاسی اجتماعی اقتصادی، یا تکالیف من با خودم است میشه تکالیف اخلاقی. اینا اقسام. خب لیبرالیسم اینو نمیپذیره. یه تفاوت دیگری هم هست و آن این است که بخشی از حقوق انسان‌ها زائیده تکالیف الهی است. یعنی دقت بفرمایید، نه تنها از نظر اسلام، نه تنها من به حریم شما نمیتونم وارد بشم، چون اگر وارد بشم شما هم به حریم من وارد میشید و آزادی هامون سلب میشه و امنیت از اون گرفته میشه، علاوه بر این نه، من تو حریم شما نمیتونم وارد بشم، برای اینکه شارع مقدس فرموده حرام است. یعنی یه حق و ناسی برای شما تعیین شده، چون که اگر من این رو رعایت نکنم گرفتار یه عذاب اخروی هم. یعنی تأکیدی که اسلام بر حقوق بشر داره مضاعفه، هم توجه داره به نفع دنیوی، هم توجه داره به نفع اخروی، یا ضرر دنیوی و ضرر اخروی. پس از این جهت اسلام با لیبرالیسم مشترک است که انسان‌ها حقوقی دارن باید ادا بشه. امام سجاد علیه السلام در رسالت الحقوق تک تک حقوق رو ذکر میکنه، نه تنها حقوق انسان‌ها بر یک دیگر، حتی حقوقی که انسان، حتی حقوقی که طبیعت و محیط نسبت به انسان، بحث‌های محیط زیست، بحث‌های جدیدی است در غرب. امام سجاد، ائمه دیگر علیهم السلام میفرمایند آب یه حقی داره، شما حق ندارید آب رو اسراف کنید. لذا یک نماد مجسم و عینی اسلام در عصر حاضر حضرت امام رضوان الله علیه بود. وقتی مریدای می اومدن گفتن آقا از آب وضوی امام تبرکن بدید استفاده کنیم، میدن چند قطره نمیتونن جمع کنن، اونقدر امام در وضو گرفتن کم آب مصرف میکرد. یعنی مسئله اصلاح الگوی مصرف نه فقط برای این جهت است که برای کمبود آب هست، کمبود انرژی هست، خب برای حقوق انسان‌های بعد از ما هم حقی دارن. درسته الان شما در یه زمانی زندگی میکنید که نفت چند قرنه انسان‌های گذشته و آب و اجداد گذشته ما الان دست من و شما داره مصرف میشه، اما آیا مجازیم ما؟ خب گذشتگاه که گذشتن، اما انسان‌های آینده حقی ندارن. ما بر رعایت حقوق انسان‌های دیگر لازمه، این به لحاظ آبادانی دنیاییست، به لحاظ آخرت هم نمیتونه. یعنی انرژی زیادی مصرف بشه و نمیدونم آب زیادی مصرف بشه و سایر امورات دیگه، اینا پاداش و جزا داره، کم مصرف بشه زیاد مصرف بشه. یعنی حقوق انسان ها یه جنبه حق و ناسی داره، یه جنبه حق اللهی داره. پس از این جهت اسلام با لیبرالیسم مشترکه که رو حقوق انسان رو تاکید کرده. عرض کردم حالا ما تو عمل چه وضعی داریم، اون وضع اصفه و حالن رو فعلا بذارید کنار، اون خیلی باید کار بکنیم تا بهش برسیم. هممون هم مقصریم، هممون هم ایراد و ضعف داریم. یعنی اینطور نیست که فقط حالا یک نفر اینجا بگیم مقصر کیه پیداش کنیم. مخصر تک تک ما هستیم که جامعه رو داریم می‌سازیم. خب پس حقوق بشر، حقوق طبیعی، اینا مشترکات اسلام و لیبرالیزمه. اما مشکل اسلام با لیبرالیزم در اینه که لیبرالیزم میگه مشروعیت بخشی به این حقوق دو چیزه، یکی حقوق طبیعیه که از طبیعت ما سرچشمه میگه، مثل اصل آزادی، یکی قرارداد و اعتبار مردمه، خود مردم قانون وضع میکنن. اسلام میگه نه، فطرت یه منبع قانونه، منبع کشف قانونه، قانونگذار اصلی خداست، منابع در مقام ثبوت و واقع، منابع اثباتی و کشف قانون وجدان و فطرته که در فقه ازش تعبیر میکنم به عقل عملی، قرآن، سنت، اجمارم که به سنت برمیگردونم. مردم نمیتونن قرارداد اجتماعی ببندن، رأی بدن که این باشه اون باشه. بله مردم در یک بعد قانونگذاری میتونن رأی گیری کنن، اون وقتی است که قوانین الهی رو بگیرن برای اجرایی کردن این قوانین الهی نیاز به تدبیر برنامه ریزیه. این برنامه ریزی ها میتونن نمیتونن باید مشارکت کنن، رأی گیری هم بکنن، این کاری که مجلس شورا انجام میده. لذا دوستان دقت بفرمایید، اسلام از با قدرت مطلقه به معنای غربیش 100% مخالفه. اگر کتاب ولایت فقیه حضرت امام رو یادتون باشه، امام میفرماید ولایت مطلقه که میگیم، این مطلقه غیر از اون مطلقه ایست که در فرهنگ غرب مطرحه، یعنی استبدادی، چون حاکمیت مطلقه، قدرت مطلقه در اصطلاح غربی که جان لاک اینو مطرح میکردن این بود که یه حاکم در رأس خودش قانون وضع میکنه، عمدتا خب قوانین به نفع خودش و حزبش و گروه و خانواده خودش هست، بعد لازم الاجرا هم برای خودش نیست، جامعه باید اطاعت کنه، این میشه حکومت مطلقه. اما ولایت مطلقه در ولایت فقیه و در اسلام، حالا ولایت مطلقه‌ای که امام معصوم داره یا ولایت مطلقه‌ای که فقیه جامع شرایط داره، این اصلا معناش این نیست. این یعنی فقیه جامع شرایط ولایت و حاکمیت و زمامداری دارد که همه احکام اجتماعی اسلام رو برای همه مردم پیاده کنه در حد توانش. یعنی فقیه قانونگذار نیست، فقیه کاشف قانون است از منابع و مجری قانون است در عرصه جامعه. خب این ولایت مطلقه با تفکیک قوا میسازه؟ بله میسازه، چون همین ولی فقیه که باید احکام اجتماعی اسلام رو پیاده بکند، علاوه بر نظارت درونی که عبارت است از تقوا و عدالت، نظارت بیرونی هم میخواد، نظارت بیرونی هم میخواد. نظارت بیرونی رو عرض کنم، مثلا حالا ما مجلس خبرگان به نوع یه قوه در نظر نگرفت، ولی یه نهادیه دیگه، مثل یه قوه مجلس شورا میمونه، این نظارت رو داره انجام میده، البته کمیسیون‌های مختلفی دارن، یک کمیسیون اصلا نظارت بر شخص رهبری است. من شنیدم برای موعده کرمه مرحوم شدن، اخویشون بوده. خب بله، آیت الله موحدی کرمانی مثلا ایشون عضو کمیسیون است که نظارت بر شخص رهبری رو دارن، و یا خود ایشون می‌فرمایند که رهبری بارها تأکید کرده که هم از اون جهت که به حال من به لحاظ دینی و اخلاقی موظفم شما رو تأکید کنم که بر تمام زندگی من نظارت و دخالت داشته باشی، و هم اینکه قانون به شما تکلیف کرده ذره‌ای نباید کوتاهی کنید. یعنی خود رهبری هم تأکید اینو داره، قانون هم اینو میگه. خب نظارت بیرونیه. حالا عرض کردم الان مجلس خبرگان به نوعی یک قوه در نظر نمیگیرن، قوه یه قوه مثلا مستقل خبر، ولی یه قوه است نزیر نظر مجلس شوراست، نزیر نظر قوه مجریه است، نزیر نظر قوه مقننه است، نه چیز قضایی است. و قوای دیگه هم تفکیکش برای تدبیر عقلانیه. اصلا اینا بحث عقلانی است. اگر به این نتیجه رسیدید که مثلا خوبه یه قوه فرهنگی جدایی باشه در کشور، یه قوه نظامی جدایی باشه در کشور، او خلا اگر رسیدن اشکال نداره. اینا تدبیر شکلی اداره جامعه است. با ولایت مطلقا به نظر من هیچ تعارضی نداره. لذا اگر لیبرالیسم بعضی دستاوردهای نظری و اجرایی دارد که با اسلام سازگاری داره، اشکال نداره ما بپذیریم و استفاده کنیم. ولی چون من دیدم بعضی روشنفکران تو جلسات مثلا مناظره ها و گفتگو، همین چند وقت پیشم در دانشگاه پردیس یک مناظره‌ای داشتیم با یکی از این آقایون روشنفکرا درباره جامعه مدنی، ایشون تاکید میگه که آقا مگر تو اسلام تفکیک قوا بوده؟ این تفکیک قوا رو ما از غرب گرفتیم، همش دارید از غرب این میگیرید. و چه اشکالی؟ مگر گفتیم غرب مطلقا بده؟ اگر یه عده از عقلای تدبیر عملیاتی انجام دادن به نتایج خوبی رسیدن و با مبانی دینی ما تعارضی نداره و سازگاری داره، خب چه اشکال داره استفاده کنیم؟ این دقیقا مثلا یه کشف پزشکی، یه کشف مهندسیه، ولو در جامعه لیبرال این کشف پزشکی یا مهندسی اتفاق افتاده باشه. ما مطلقا نمیگیم لیبرالیسم بده و همه چیزش منفیه. بله، چالش اصلی ما با لیبرالیسم رو مبانیش هست. قطعا تو مبانی نمیتونیم با او کنار بیم، ولو یه نکتای مثبتی هم در مبانی داره. اما آیا میتونیم در بس مجموعه دقت کنند دوستان، مجموعه لیبرالیسم رو بپذیریم؟ نه. چرا؟ چون منطق میگه نتیجه تابع اخص مقدمات. اگر یک گزاره غلط در مجموعه بود، مجموعه میشه غلط از نظر منطقی. لذا میگم لیبرالیسم اسلامی غلطه. پس حاصل عرضم این شد که اسلام سه تا مبنای مهم داره: خداگرایی، وحی‌گرایی، جامعیت اسلام، که با مبانی لیبرالیسم چالش داره. اما اسلام نمیگه آزادی بده، اسلام نمیگه حقوق بشر بده، اسلام نمیگه عرض کنم خدمتتون کرامت انسان بده. بعد بر اینا هم تاکید داره. اسلام با تفکیک قوا مخالف نیست. اسلام حکومت مطلقه به معنی غربی رو اصلا تایید نمیکنه. اسلام معتقد بر نظارت بیرونی بر حاکمان، النصیحت لائمه المسلمین. البته اینا راهکار میخواد، تدبیر میخواد. حتی اسلام با وجود تشکیل حزب به ما و حزب مخالف نیست. من در این کتاب جامعه مدنی درباره احزاب هم بحث مفصلی داشتم، حتما دوستان بخوانید. حزب البته بعضی کارکردهای حزب منفی عملن، ولی از نظر تئوریکی و نظری به نظرم تشکیل حزب با پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قطعا با اسلام تعارضی نداره. حالا احزاب ما آسیبای خاص خودشونو دارن که یه وقت به تفصیل در ستاد برای دوستان بحث کردیم که ضبط هم شد. اگر این بحثا رفقا تکثیر کنن به دوستانم بدن، تکمیل بشه این بحثا، خیلی خوبه. یه جلسه مفصل بود به احزاب و پلیزم سیاسی، اینا بحث داشتیم. وجود احزاب اشکالی نداره. حالا ولو حزب به این معنای جدیدش یه پدیده جدید غربی هم باشه. خب دوستان یه سوالاتی هم پرسیدن، منم وقتم حقیقتش دیگه تمام شده. از طرفی یه بنده خدایی الان منتظر ماست، قراری باش گذاشتیم. سوالاتی فرمودن: آیا طرح امنیت اجتماعی و شیوه اجرای آن مطابق با کرامت انسان از دیدگاه اسلام است؟ من طرح امنیت اجتماعی رو جزئیاتشو نخوندم نظر بدم، اما اصل مسئله امنیت اجتماعی رو من به نظرم یک اصل مهمی است و من حتی اعتقادم اینه که بسیاری از این آسیب‌های اجتماعی که ما داریم بخاطر اینه که قانون درستی براش نداریم. مثلا فرض بکنید من چند روز شب پیش می‌خواستم بچم کسالت داشت ببرم بیمارستان، اومدم خون در خونه گاز کردم ماشین بیام بیرون، یه ماشین جلو خونه پارک کرده دقیقاً جلو در خونه. همسایه رو سوال کردم گفتم نه مال ما نیست. یه حسینی نزدیک ما هست مجلسی بود گفتم شاید اونجا بودم اعلام کنیم، گفتم نه ما اعلام نمیتونیم اعلام بکنیم. ولذا هیچی ناچار شدیم برای زنگ بزنیم تاش تلفنی بیاد و بریم. اگر من اون لحظه مثلا 110 رو زنگ میزدم گفتم همچی اتفاقی هست، هیچ قانونی ما نداریم که بیان اینو مثلا جریمه کنن، اینو بردارن، مثلا مجازات کنن. قانون نداریم تو روابط اجتماعی ما، اینا ضعفای قانونی است. نه توجه دارید ما، یعنی البته اگه از من سوال کنید فقط طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی که من هم نخوندم کافیه، یقینا میگم نه، چون به هر حال باید عرصه‌های فرهنگی کار بشه. قانون گذاری از همه مهمتره، یعنی اول بعد ما قوانین امنیت اجتماعی را تصویب کنیم و ابلاغ بشه. توجه دارید لذا این مقدار رو اصل امنیت اجتماعی مقولین مهم نیست. حالا الان تو بحث‌های سیاسی آقایونی که میخوان وارد انتخابات بشن گویا شعار میدن آقا ما اینو بر میداریم. خب بر میداری چی میخوای جاش بذاری؟ اینا شعارهای بند تنبونیه، هیچ به هیچی هم بند نیست، بند تنبون هم نداره. خب یعنی چی بابا اوضاع احوال کشور از نظر امنیت اجتماعی آسیب داره؟ اینو باید به فکرش باشی. حالا این طرحا نمیپسندید و طرح ایجابی داشته باشی. حالا آقای میگن حالا ما میاییم من رأی آوردیم بعد ان شاء الله یه طرحی میدیم. دیگه مشکلات احزاب ما همینا. حالا همین احزابی که از کاندیدا پشتیبانی میکنن برای هیچ کدوم از این آسیبا طرح ایجابی ندارن. آیا رعایت حقوق شناخته شدن انسان در دین اسلام چگونه باید محقق شود؟ خود تحققش خب هم اشاره کردم دیگه، قانون خیلی مهمه. فرق سوسیالیسم و کمونیسم و اشتراکاتشون، ببین سوسیالیسم یه معنای عامیه، کمونیسم یه مدل از سوسیالیسم هست. این کمونیسم هم قابل به اصالت جامعه است ولی معتقد پروسه جامعه میرسه نهایتا به کمون اولیه که در همه چی زندگی اشتراکی دارن. نگاه اسلام به سوسیالیسم، حالا بحث من لیبرالیسم بود ولی اسلام باز با مبانی سوسیالیسم مخالفه، چون سوسیالیسم با مبناش سکولاریسم، اومانیسم و اصالت جامعه است. یعنی یکی از تفاوت‌های سوسیالیسم با لیبرالیسم در اصالت جامعه است. وی در اومانیسم در سکولاریسم با هم مشترکن. حالا دیالوگ کنیم. بله حالا بعضی سوالات یه مشترک هست. اگر دوستان باز بله این مطالب رو من گفتم، اگر رفقا سوالی مطلب دیگه داشتن من خواهشم اینه، یه سایتی ما رو انداختیم، سایت خسروپناه.ir یا mhikmat.ir، از اون طریق سوالاتی اگر بود بفرستید من در خدمتتون هستم و به صورت ایمیل هم جواب میدم. ممنونم از حوصله ای که داشتید و عرایض ما رو استماع کردید. السلام علیکم و رحمت الله.